پهلو وقتی گرسنگی و تشنگی روزه را هم تحمل بکنند. بشرا باشنده کابل از یکی از زنان اقاربشان یاد می کند که چگونه فشار کار زیاد او را ناتوان و حتی به سوی مرگ کشانید.
نمی نزدیکایید یک قلمای من بود و از دستک زیاد کار کرده بود، فشارش پایین آمده بود، باز منزل دو از اینایش لول خورده بود، پایان افتاده بود، بندخواهش شاکی شاگار شده بود، دیگه یک چند ماه در کوما بود، باز پس از او فوت کردی بیچاره. دیگه تاثیرات کارایی دینامی است که خانمه خود آگار میکنه، زیاد کارای شاقن قبدر نمیخوره که فرشویی کنه، کالای زیاده بشویه، کلی کار دمید، سه چهار روز مندر می.
زنان هم با همکاری مردان خانواده توانستند با تنظیم و تقسیم کارها نباشد تا بلکه به آرامی از عهده همه این نظم و ترتیب و پاکاری خانه به در آمده و آرامش خاطر و صحتشان نیز صدمه نمی بیند. خانم فضیله باشنده چلستون شهر کابل یکی از این زنان است.
یکی داد از خواهرای ما، اونا هم خدای ارجانشان همی کل کار خود در طول ماه رمضان یا پیش از رمضان میمونن، فقط در ده روز یا شش روز پیش از این ما باید برای کار خود همیشه تقسیم اوقات یک پلان تدابیری داشته باشیم. یعنی پیش از رمضان کارهای بسیار مهم، یعنی فرش شستن، تکاندن خانه برای اولادا، فرزند بازار رفتن است، یگان زار خرید و برید برای خودشان، اینی گفار کلش اگر از ابتدای رمضان یا پیش از رمضان اگر شروع بکنن بسیار هم مؤثر برای خودشان است، هم خستهشان نمیسازد.
خانم فضیله گفتنی برای مردان خانواده هم دارد که در این مورد از زبان خودش بشنوید.
گفتنی ما برای برادرای گلم به سبای مرم میشنوند، برای خود تحصیشان ندانند که امروی خانم خود ما چطور کمک کنم. رفیق زندگی تست، یار و یاور تست، خانمت برای کمک میکنه، همه تو در وقت مریضی میگه پاورش کمک کنیم، در وقتی که بوجه کار سرش زیاد میباشه هم برش کمک کنن. کمک کردن برای خانم اجر و ثواب داره برای اومد و همچنان برای خانم منعیس یک کمک انسانی نفع میرسانه.
از سوی هم فریده امرخیل دکتر نسایی و ولادی میگوید انجام کارهای شاقه بر زنان به خصوص بر دختران خردسال مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از یه صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد از یه باوجود میه. درد های که نزد از یه دخترک ها باوجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی، دخترک ها چون در آب های سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که روماتیسم پیدا کرده، بعدها مفاصل بزرگم میگیره، تماما درد احساس میکن. لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقه را انجام میکن، از طرف دیگه اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
چنانچه گفتیم بسیاری از زنان خانه‌دار همه کارهای خانه تکانی را به صورت یک جا انجام میدهند که این امر نه تنها به مرتب شدن و تمیز شدن خانه کمک نکرده بلکه آنها را بسیار خسته تر میسازد. اما برخی زنان دیگر میگویند باید مرتب کردن هر کدام از اتاقها به یک روز واگذار شود و روز بعد اتاق دیگری تمیز گردد که زنان خانه باید به این نکته توجه کنند. از سوی هم گفته می شود این کارها را زنان نباید به تنهایی انجام دهند بلکه از سایر اعضای خانواده به خصوص مردان کمک بخواهند تا در یک کار دست جمعی اقدام به امر خانه تکانی صورت گرفته و در نهایت خانواده ای را که تمیز می کنند بتوانند همه اعضای خانواده در یک محیط پاک و آرام بخش قرار بگیرند. توضیحات بیشتری را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم بشنوید. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد این که چرا بیشتر زنان افغان در مدت چند روز محدودی که به عید میماند شروع به پاکاری خانه هایشان میکنند گفت
خانم ها یک چند روز محدودی که به عید رمضان میمانه شروع میکنن به پوکاری و خانه تکانی در خانه هایشان، چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن که از دید ما ای بسیار فشار وارد میکنه سرشان، چون خانم ها پرچند که باشن جسمن ضعیف هستن، بنان وقتی که اینا به یک مدت بسیار کم شروع میکنن به پوکاری خانه تا که عید بیایه و پوکاری دم که معلوم دار ما در افغانستان میبینیم که چقدر سنگین است، مهمانداری و پوکاری خانه بسیار کار شاقه و کار سنگین است و از دیگر طرف وقت از اونا کم می باشه. حتی ما تا جایی می بینیم که با می پاکاری بعضی از خانم ها تا روز عید ختم نمیشه، حتی روز عید که خانشان بری میگه که من این کار مانده که از دید من این یک کار خوب نیست، یعنی یک بالای خودشان فشار می آید. کمی طریقه را از بین می برم، طریق پاکاری خانه و یا هم خرید کردن بالا رفتن این گپایشان میشه که یک تغییر بیارن، چون در مدت کم نمیتونن که کار بسیار زیاده که ما افغانا در خانه خود داریم رو انجام بدن، طریقای دیگر را به پیش ببرن تا هم پاکاری خانه شوه و هم وقت کافی داشته باشن که دید به خودشون رسیدگی کنن، چون خودشون و صحتشان، ظاهرشان، جسمشان همش مهمتر از همه چیز می باشه.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از حضورتان. از نظر شما زنان چگونه کارهای عید را برنامه ریزی بکنن که هم کارهای عید و خانه تکانیشان به خوبی پیش برود و هم زیاد بر اونا فشار وارد نشه؟
از دید ما اگر ببینیم تنها به خاطر عید نه، خانم ما کوشش کنن که همه روزه هم یک روتین مشخص به خاطر پاکاری خانه داشته باشن که به همه موارد رسیدگی کنن. بعضی خانمایی که وظیفه دار هستن، بعضی خانمایی که مصروف می باشن به جز از کار خانه اولاد دار هستن، اینا اگر با استفاده و در نظر گرفتن یک روتین خاص خانه را پاکاری کنن، اینا میتونن که یک خانه پاک، یک خانواده خوبتر داشته باشن. نظر به اینکه اگر دست پاچه شون یک دو سه روز بیت میمونه، کار شاقه انجام بتن، وار خطایی، اما چیزی که بدلشان اون کارم نمیتونن درستر انجام بتن. پس بنان بهترین راهکارش برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی کردن به خاطر کارهای خانه یکی از موفقیت‌های هر خانم خانه می باشم. در مثال یک چک‌لیست پیش خود داشته باشن که مثلا درست است بر روز عید ما یک پاکاری سراسری انجام میدیم به خانه، ولی بر روزهای عادی و روزمره ما خود میتونیم که یک روتین جداتر بگیریم که مثلا من صبح که از خواب بیدار میشم، در مثال اینی کار انجام بدم، به خاطر اول رسیدگی کنم، بعدم بعد اولادا رسیدگی کنم، بعدش از کار مهم خانه شروع کنم. اولین کار و موفق ترین کار همی است که از اتاق خواب خود شروع کنیم. صبحانه وقت بیدار میشیم، یکی از مواردی که ما باید میخوام ذکر کنم، چی مرد چی زن چی طفل خانواده باید برشون یاد داده شوه که وقت صبحانه بیدار میشه همی رخت خواب خود خودشان تنظیم کنن و مرتب کنن. پس دوباره سر بحث ما بیاییم، هدف می بود که وقتی از اتاق خواب شروع میکنیم او یک انگیزه میته با ما، میاییم به اتاق نشیمن، به سالون، همه تو به آشپزخانه و همه تو به اطراف و به حولی و به همه موارد ما میتونیم رسیدگی کنیم. حتی قبل شروع رمضان میتونن که خانه خود پاکاری کنن، چون در رمضان همگی روزه میباشن، خسته میباشن، نمیتونن که درست رسیدگی کنن، شیمه نمیداشته باشن در وجود خود. آل خود سهولت زیاد ایجاد شده، در موبایل خود یک لیست اومده کنن که فلان کار به خاطر ایت انجام میتم، بسیار برشون سهولت ایجاد میکنن. در پلی از این در همه کارهای روزمره خود، در همه امور زندگی خود، همیشه روی برنامه ریزی تمرکز بیشتر داشته باشن که یک زندگی خوبتر و موفقتر داشته باشن.
خب همگی ما شما می دانیم که آله روزای رمضان است و باید زنان و مادران خانه در پلو باید زنان و مادران در پلویی که پاکاری و آمادگی برای عید می کنن، باید غذای شب و افطاری هم تهیه کنن، چون اگر افطاری به وقت و زمانش آماده نباشه مردان خانوادهشان اعصاب خرابی می کنن. پس شما گفتم می دانین که این زنان چگونه برنامه ریزی کنن کارهای خود که هم افطاری و نان شب شان به وقت مناسب آماده شوه و هم بتونن کارهای عید خود هم پیش ببرن.
دقیقا که ما دیدیم در بعضی از خانه های افغان مردای افغان هستن، بعضی هایشون وقتی که روزه میگیرن روی اعصاب خود کنترل زیادتر نمیداشته باشن و همیشه افطاری و نان غذای افطاری را سر تایم آن تایم میخوان و بهترین و بالاترین نان هم در افطاری میخوان، ولی متاسفانه بعضی خانمایی که توانایی جسمی ندارن نمیتونن رسیدگی کنه هم به اولادداری، هم به امور پاکاری خانه، تیاری عید و همچنان به افطاری تیار کردن برنامه‌ریزی کنن. وقت بین برنامه‌ریزی خود میتونن که وقت کافی به خاطر تیار کردن افطاری هم داشته باشن، اما بعضا وقتی که نمیتونن پس میتونن که غذای را آماده بسازن و بخچال بگذارن. مثلا طور مثال یک خانم است که امروز میخواد که لباس شویی داشته باشه، میتونه که یک شب قبلش، یک روز قبلش غذای فردا را خود هم تهیه کنه و در یخچال نگهداری کنه، فقط گرم کردنش میمونه که در وقت افطار گرم شه و به اعضای فامیل تقدیم شه. نظر ما در موردی است که اولا خو کوشش کنن که پدر خانواده، چون اولاد هم از مادر است هم از پدر است، پس بنان همکاری و همدستی مردا بسیار ضرورت در خانواده می باشه، چون مردا توانایی فیزیکیشان بالا است، از خانمو کرده بیشتر میتونن که در کارخانه سهم بگیرن، چون اگر میخوان یک زندگی خوش و یک زندگی خوب، یک رابطه خوب بین خود و خانمشون، بین خود و خواهر و بین خود و مادرشون اگر داشته باشن. ما دیدیم متاسفانه بعضی از مردا واقعا که در افغانستان زندگی میکنن، کار کردن و کمک کردن در کارهای خانواده با خانمای خانواده را یک نوع ننگ و شرم میپندارن، اما این یک باور کهنه و یک فکر پوسیده است. اگر آقایان هر قدر در خانواده کمک کنن، ببینین وقتی یک آقا در فرشویی، در آوردن آب از بیرون، حتی کارهای کوچک خانواده با خانم خود همکاری بکنه، او خانم چقدر خود خوشبخت احساس میکنه. وقتی یک مرد میخواد که به خانم خود یک حس خوشایند بده، با کارهای خانه همراه خانم خود کمک میکنه، نه تنها که ننگ و شرم نیست، بلکه در قدم نخواست وظیفه انسانی و در قدم بعدیش وظیفه وجدانی و امو وظیفه یک شخص در خانواده می باشد. چون وقتی که در خانواده زندگی میکنی، چی من حیث برادر، چی من حیث پدر، چی من حیث شوهر، پس وظیفه خود در خانواده همچنان انجام بدی. ما متاسفانه مردای افغان را می بینیم که حتی وقتی که صبحانه بیدار میشن از خواب، حتی رخت خواب خود منظم نمی کنن. این هیچ اصلا یک کار پسندیده نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لباس های خود تا حد امکانش خودش میشوش در کار خانه با خانم خود همکاری میکرد. پس ما شما که اومدش هستیم، کمک و همکاری با خانم خود اصلا شرم و ننگ نپنداریم.
اگر یک آقا میخواد که یک زندگی راحت، یک زندگی خوب داشته باشه، یک زندگی که همه اعضای خانواده در خانه به راحتی زندگی کنن، پس یکی از راهکارهایش این است که در خانواده با خانم همکاری کنن، چه خواهرش، چه مادرش، چه خانمش، با همه اعضای خانواده وقتی که همکاری در بینشان باشه، این یک زندگی بهتر و یک زندگی موفق‌تر خانواده می داشته باشه. کوشش شود که پدر خانواده همکاری بیش از حد خود در این عرصه داشته باشه با مادر خانواده، چون مسئولیت پاکاری بسیار مسئولیت کلان است. یعنی در نظر بعضی ها نمیاد، میگن که فقط یک تولی برقی میکشی یا همی که یک لباس شویی میکنی، اما وقتی وارد صحیح کار شوی میبینی که چقدر مشکل است. پس بنان از پدر خانواده تقاضا میشه که حداقل از اولادا مواظبت کنن، چون مادر خانواده دستش بند است، نمیتونه به غذای طفل رسیدگی کنه، به سرواز طفل رسیدگی کنه. بهترین کار همین میشه که شوهر خانواده از طفلا مواظبت کنه، برای از اینکه یک کمک میشه به خانم خانواده، یک فضای صمیمیت و دوستی و همکاری را در بین خانواده همچنان ایجاد میکنه.
خب اگر شما متوجه شده باشین، در بعضی از خانواده علاوه به اینکه مادران مصروف کارهای عید و خانه تکانی هستند، از دختران خردسال هم کمک میگیرن به خاطر کارهای پاکاری، که این کارا بالاتر از توان از این دختران میباشن. از نظر شما این چگونه یک کار است؟
تشکر. نکته بسیار خوب را اشاره فرمودین که بعضی از دخترها بسیار کارهای ثقیل انجام میتن. امی خود فرش شستن بسیار یک کار کلان است، از توان فیزیکی یک خانم با بالا است. همه کارهای ثقیل اینا که به خاطر ایت آمدگی میگیرن انجام میتن، بسیار فشار سر خود میارن که ای از لحاظ صحی به خانما خطر بسیار جدی است. ما بسیار خواهش میکنم دخترایی که در خانه هستن و دخترای مجرده که لطفا از این کارا دوری کنن، چون به صحتشون بسیار ضرر دارد. کار خانه را درست است، انجام و سلیقه خانه به دوش شانه است، ولی کوشش شود که به طریق انجام تن که سر خود فشار نبیارن، و چیز خصوص که وقت دخترای مجرده که در خانه هستن کارهای ثقیل به هیچ عنوان انجام ندن، چون ما قبلا نشانه فرمودیم که انجام کارهای ثقیل توسط دخترها نقص بسیار زیاد به آینده ایشان میگذارن. امیدوار هستم مطلب ما گرفته باشن خانم ها و دخترای که صدای ما میشنون، و از انجام کارهای ثقیل پرهیز کنن، میتونن به جایش از پدر خود یا هم از برادرای خود و دیگه کسایی که در خانواده مردا میباشن در انجام کارهای ثقیل کمک بخواهن.
خب خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان به برنامه. سپاس.
تشکر از شما و برنامه زیبایتان.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان، اوقات خوب داشته باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امروز مسئله حضانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد حضانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوید که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته، و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقتی بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر لا 7 سال و دختر لا 9 سال و اگر دو سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط امی میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است، در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحثی دیگه بحث اجورت است، اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بس طلاق مطرح شده باشه است، اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس بخاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، و حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشه، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست، و به این اساس مامای که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره، و به مو اساس اگر طفل دختر باشه باز به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب به خاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، به می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به اون رقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از اون جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانتدار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل دست بشه سلب شد و حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شد که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که ابو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شود، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شود، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنه، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و قدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسمی مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش، و بحث تعلیم و تربیه از او هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه. ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع را قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه. نظر به نویت قضیه در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیرد و کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیث یک اشخاصی بی‌طرف هستند باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر، دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است. و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه. ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ضمانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که به مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش. بازو جمعو حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده، میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجا یه هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. دیگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اون امو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان مادر کلان مادری به امو درجه که بالا بره به می اساس خواهر و اون امو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه تکرار از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
Thank you. که دیدانا بریم خانه کاکا بریم ایدی خدا بگیریم باز باغ بالا بریم بیا که دیدانا بریم خانه کاکا بریم ایدی خدا بگیریم باز باغ بالا بریم باغ بالا چی عجب جای است ایده سیده لبها همه خندان موسم خوشی است دلها همه شادان ایده سیده لبها